أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که قول دوم که عبارت بود از این که ما باید نسبت به اون چه که در بلاد مسلمین با وجود آثار اسلام در اون کنز معامله کنیم به نحو معامله‌ای که با مال مجهول المالک می شود تمسک داشتن به اموری که آخرین امر تمسک به روایت بود که امر چهارم دو تا روایتی که موثقه محمد ابن قیس بود از حضرت باقر سلام الله علیه که حضرت می‌فرمایند قضا علی علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربت قضا ان یعرفها فان وجد من یعرفها که فیضا و الا تمتع بها. خب در اینجا صریحه که اگر در یک زمین خرابی پولی پیدا کرد دیگه ندارد که در ظاهر یا در باطن اول وظیفه دارد که تعریف کند، اگر مالکش پیدا شد که فاو مالکش هست و میدم، اگر پیدا نشد تمتع بها، ولیکن به حکم ظاهرش تمتع بها، نه اینکه مانند کنز. تمتع بها همون جوری که به هر حال مال مجهول المالک را انسان تملک می کند یا تصدق می کند، در هر دو صورت هم ضامن هست. روایت دوم موثقه اسحاق ابن عمار است. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام موسی بن جعفر سلام الله عن رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نحوا من سبعین درهما مدفونتن. اونجا در اونجا بحث خرابه آمد، ولی در اینجا دارد که خب در سرزمین مکه مسلم است اگه پولی اونجا پیدا کرد، اونم در این زمان یقیناً، یعنی در زمان امام علیه السلام، یقیناً مال مسلمان بوده دیگه، در بیوت مکه ورقه ای رو پیدا کرده به مقدار 70 درهم. فلم تزل معه ولم یذکرها حتی قدم الکوفه. این دراهم رو با خودش داشت و چیزی هم نگفت و به یادش هم نیامد که کاری بکنه و وارد بر کوفه شد. کیفه است نه الا که کوفه آمده چیکار کنه. امام علیه السلام فرمودن یسالو انها اهل المنزل، اول از اون خانه‌ای که اونجا سکونت داشت باید بپرسه که اینا درهمی چیزی داشتن نداشتن فلان، لعلهم یعرفونها، شاید اهل منزل بشناسن که اینا مال کی بوده است. قلت فئن لم یعرفوها، اینش محل شاهده، اگر مالکش پیدا نکردن، قال یتصدقوا بها، خب واضح است که یکی از راه‌های اون چرا که انسان گرفته است این است که لغته این است که تصدق بکند به او. از این دو روایت جواب داده می شود که هیچ کدوم از این روایات، از این دو روایت ربطی به محل بحث ما ندارد. چرا؟ چون کنز همون جوری که عرض شد در معنای او حد و بر اساس متفاهم عرفی، کما اینکه در لغت هم همین معنا این خصوصیت رعایت شده است، در کنز حسب معنای لغوی و متفاهم عرفی عنوان دفن و مدفون بودن و مستور بودن شرطه. اگه کسی یک طلای مسکوکی را مثلا سر راهش پیدا بکنه به این میگه من گنج پیدا کردم، دقت دارین؟ چون این در ظاهر بوده، چیزی پنهان نبوده. در کنز عنوان ستر و مستور بودن اون شیء گرانبها لازم هست. حالا پنهانی در چی؟ اگه مثلا یک وجب سطح اتاق رو کسی حفر کنه، یک وجه مثلا الان مثلا موزاییک داره دیگه، موزاییک برده زیر موزاییک پیدا کنه، این نمیگه گنج. اونی که در فهم عرفی هست گنج میگه باید حداقل چند متری بکنن. لذا اینایی که در حال اهل این کارن نوعا میگن حداقل باید 4-5 متری کنده بشه تا به گنج برسن. اینجوره، دقت کردین؟ خب بنابر این اگر چیزی را به عنوان گنج پیدا بکنن، به حیثی است که عرض کردن در اعماق زمین هست 3 متر 4 متر 5 متر بر اساس اوضاعی که بوده، گاهی زیاد بیشتر از این حفر میکنن تا به گنج برسن. وقتی پیدا کردن میگن این مال دیگه مالک ندارد. این مالک نداشتن هم در فهم عرفی نسبت به عنوان کنز هست. ولذا کسی نمیاد تو ذهنش که خب برو تعریف کن ببین مالکش کی بوده. میخندن به این شخص، میگن کنز که مالک ندارد. یعنی چی؟ همینقدر که گذشت اون علقه مالکیت و ملکیت به مرور زمان از بین میره، بقا ندارد. پس بنابراین در معنای کنز، این معنا که باید اولا مستور و مدفون باشد، ثانیاً طوری هست که وقتی پیدا کرد شخص او را بگن این دیگه مالک ندارد. در روایت اولا که دارد فی رجل وجد ورقا فی خرابتن، اصلا اونجا ظاهرش اینه که در اون خرابه پیدا کرد، نه اینکه رفت حفاری کرد و از زیر زمین در آورد. پس در اونجا بحث دفن نیست. در روایت دوم کلمه مدفونتن صریح آمده است. این مدفونتن در اینجا نمی شود محل شاهد بره، محل بحث ما باشد. این کلمه مدفونه در روایت دوم هم با اینکه وجود دارد، ولیکن این از دفن در باب کنز اجنبی است. چرا؟ برای خاطر اینکه در اوقات حج اون دفنی که می کردن نمی آمدن به اصطلاح دهمت بکنن بعد اونجا پولاشون رو مخفی کنن. غالبا مثلا اون زمین های اون زمان که دیگه سیمان هم حتی نبوده، خاک بود، یه مقدار خاک کنار می زدن اینا رو دفن می کردن اینجا برای یک چند روزی که میرن اعمال منا و عرفاتشون رو انجام بدن و برگردن، دیگه این پول رو با خودشون نبرن، یه جا مسکن می کردن، سکونت می کردن. 10 روز 20 اون موقع خب بیشتر از این میموندن، یک ماهی که اونجا میمانن دیگه این پول رو همراه خودشان نبرن. خب پس این مدفونتن غیر از دفن در باب به اصطلاح کنز هست، که در باب کنز به هر حال حفر است. در حقیقت حفاری میکردن جایی را اعماق که به این آسانی طرف دسترسی نداشته باشه. بعد علامتی میذاشتن یا در یه جایی چیزی مینوشتن به عنوان رمز که این در فلان جا قرار دارد و برن افراد به حال نسلش هست یا شخصی که امین او هست بعدن برن بگیرن. پس بنابراین به این قرینه که در اول عنوان خرابه دارد، در دوم هم بعض بیوت مکه دارد. این خودش قرینه است که دفن در بیوت غیر از دفن در باب کنز است. لذا گاهی از اوقات مثلا فرض کنی یک سوراخ سنبه جایی پیدا میکردن، اینا رو میذاشتن داخل همون به هر حال جا که این بنده خدا فراموش کرد که پیدا با خودش ببره. در نتیجه این نفر بعدی، مسافر بعدی که آمد رفت در اونجا سکونت کرد، این برخورد کرد به اون. پس این دو روایت با این بیانی که عرض شد مربوط به باب کنزی که محل بحث ما هست نخواهد داشت. پس این روایات مربوط می شوند به مال مجهول المالک و حکمم در مجهول المالک همونی است که در روایت وارد شده است و ما نسبت به او بحث نداریم. ولو کان فی ارض مبتاعه مع احتمال کونه لأحد البائعین عرفه المالک قبله فإن لم یعرفه فالمالک قبله و ها کذا فإن لم یعرفوه و هو للواجد و علیه الخمس. مرحوم سید رضوان الله علیه می فرماید اگر زمینی رو شخص خرید و احتمال و به کنز برخورد کرد، این کنز در زمینی باشد که خریده است، احتمالم می دهد که مال یکی از این فروشندگان قبل باشد، این احتمال میدهد. چون این احتمال میدهد، حالا مثلا این در زمین مثلا خیلی عمیق نیست، احتمال اینکه دفن کرده باشن را هم میدهد. میگه به بایع، به مالک قبلی، نه به بایع، ممکنه بایع وکیل باشد، به مالک قبل از خودش اولا تعریف کند. اگر او گفت نه من همچی چیزی نداشتم، به مالک قبلی، قبل از او، تا چند سلسله که همینجور میتواند که دسترسی به اونها دارد، میگه آقا قبلش ملک کی بود فلانی، قبل از او ملک کی بود فلانی، این سه چارتایی رو که مثلا میشناسد ها. اگر رفت و جلوتر و بعدم گفتن آقا میگه بعد از این معلوم نیست مالکی بوده، ما فقط میدونیم اولین نفری که این زمین رو فروخت فلان آقا بوده است، بعد فروخت به فلانی، بعد به فلانی، حالا میخوان همه باشن یا نباشن اینم شرط نیست. یه وقت میبینی همه این فروشندگان زنده ان الان، یه وقت میبینی نه این آقا از یکی دیگه خریده، ورثه او میگن نه ما هم چی چیزی سراغ نداریم و چیزی هم تو دست نوشته هاش نبوده که بگن آقا من فلان در فلان جای یک همچی چیزی هم مخفی کردم. بعد در این صورت اگر کسی از مال بایعین و مالکین قبلی اطلاعی از این نداشتن و نشناختن این کنز را، مرحوم سید میفهمند فهو للواجبه، للواجده و علیه الخمس. مرحوم صاحب جواهر ادعای عدم خلاء مخالف در این مسئله میکند، میفرماید من مخالف در اینجا در بین علمای امامیه ندیدم. بعضی ها تصریح به اجماع کردن. منشأ این حکم عبارت است از ید که باید اول تعریف کند، اگر مالک پیدا نکرد حکم کنز را بهش دادن و برای واجد هست و خمس بدهد و تمام. از این باب که ید اماره ملکیت است و ید اماره بر ملکیت خود اون شی و اون چه که از توابع اوست، خب اگر ید اماره هست مادامی که کشف خلاف نشود ما باید به این اماره عمل کنیم، پس بنابراین ملک خود این آقا می شود. علاوه بر این که دو تا صحیحه از محمد ابن مسلم نقل کردیم، اگر اون دو تا صحیحه غیر از این موثقته اینی که امروز عرض کردیم، اون دو تا صحیحه اگر بپذیریم که مربوط به باب کنز هست شامل حال ما نحنفی هم می شود، ولی اگر قبول نکنیم هیچ. این دلیل عمده، دلیل صاحب جواهر و لعل مرحوم سید در عروه و صاحب مدارک ایزن که ادعای اجماع کرده است این باشد که ید هست و ید را اماره ملکیت قرار دادن. در رابطه با این دلیل یک اشکال هست و اون اینه که اگر ما اماریت ید را در اینجا قبول کنیم و بگیم ما نحنفی از مصادیق مواردی است که ید دلالت بر ملکیت می کند، این اگه بپذیریم خب علل قاعده دیگه تعریف معنا ندارد، تعریف لازم نیست، ید علامت ملکیت است، پس بنابراین انسان که نباید بره تعریف کند. در عبارت مرحوم سید می فهمان عرف المالک قبله، بعد اون باز به قبل از اون، این بحث تعریف را آوردن، تعریف مربوط به باب مال مجهول المالک و لغته هست نه مربوط به کنز، در کجای کنز داره تعریف، اولا این و ثانیا دعای بر کذب در بحث کنز خیلی زیاده، چون شما کدوم نفر شخص هست که یک گنجی پیدا کند بعد بره به مالک قبلی بگه آقا بوده، اون 10 تا دلیل هم میاره، چند تا قسم هم میخوره، میگه نه مال منه. دقت دارین؟ کی هست که حاضر بشه از یک گنج بگذرد میگه نه در زمین من بوده، مال ما است، بابام گذاشته اونجا، اینجوری ادعا میکنه. دقت دارین؟ لذا این که میگه تعریف کند به قبلی و اینا، اینا خودش قرینه است برای این که بگیم این کنز نیست که بعد حال خب اگه کنز هست تعریف نمیخواد، اگه تعریف میخواد بکنه دیگه پس کنز نیست. پس این عبارت مرحوم سید هم در اینجا مورد اشکال قرار میگیرد که شما از یک طرف میفهمون عرفه المالک قبله، از طرف دیگر میفرمایین اگر کسی نیست فهو للواجد و علیه الخمس، نه اینجا باید تصدق کند تمام اون مال را یا تملک کند مع الضمان در هر دو صورت. این که بگد خمس بدهد و الباقی مال خود او میشود، این با اون عبارت عرفه المالک قبله با هم جور در نمیاد. مرحوم حاج آقا رضای همدانی این اشکال را جواب دادن. ببینیم جواب ایشان از این، یعنی از یک طرف میگید کنز و از طرف دیگر میگید چی تعریف کند. گفتد این ید با ید در سایر موارد فرق دارد. اینجا ما یه ید استقلالی داریم و یه ید تبعی. در ید استقلالی واضح هست که ذلیت مالک هست بلا تردید، اما ید تبعی از نظر علامیت و اماریت به قوت و شدت ید استقلالیه نیست. چطور؟ می فرمایند در جایی که ید استقلالی باشد، همینقدر که ید شخص بر شی واقع شد هیچ چیزی دیگه لازم نیست زمیمه بشود. یدی که او هست علامت است این که این ملک اوست و کسی هم نباید حرفی بزند. ولی در ید تبعی مثل ما نهنفی، چون این شی اگر ملک مالک قبلی باشد، این گنج حالا مسامحت هنوز اثبات نشده، بگیم کنزه ها مسامحتن اطلاق میکنیم، این به هر حال طلایی که پیدا شده، اگر به هر حال ید مالک به نسبه به اون زمین شامل حال این طلا هم بشود، این به تبع است. لذا عرض کردیم که به تبع این می شود ملک او، استقلالا روی زمین ید او واقع شده است. اینجا صرف این ید کافی نیست، باید علاوه بر این ید ادعا هم بکند، یعنی بگد مال من هست، مدعی هم بشود. خب مدعی مالکیت نسبت به این طلا باید بشود. بعد میگیم دلیل چی؟ دلیلش این است که میگه آقا من ید دارم بر او، از ذلیت که نباید مطالبه دلیل کنید. البته اگر انسان منبع جهل باشد مطالبه دلیل میکند از ذلیت، دقت دارین. پس بنابراین از ذلیت که نباید مطالبه دلیل کرد، اون کسی که مدعی هست بر در مقابل ذلیت، او باید دلیل بیاورد بر این که بگه من مالکم. خب صرف ادعای او با وجود ید کفایت میکند در اثبات مدعای او. پس تنها ذلیت بودن در ید تبعی کافی نیست، باید ادعا هم بیاد. خب ادعا کی پیدا میشود؟ ادعا موقعی است که تعریف بشود. این آقایی که الان خریده و به این طلا برخورد کرده است، تا نگوید به او و خبر به او ندهد، حالا به لطائف الهیل میشود یک جوری صحبت بکند، صریح نگید که مثلا من الان گنجم، بگه شما هیچ وقت توی این زمین چیزی به هر حال پنهان نکردید فلان، اینا نگه چی، دقت دارین که او طمع نکنه بگه بله مال تو. اگه مستقیم بری بگه آقا ما 5 کیلو طلا پیدا کردیم مال شماست، میگه بله آقا دست درد نکنه، فقط یک نهاری بهش میده و خلاص طلا رو میگیره. اینه، نه، این باید یه جوری بیان کند که بعد او مدعی بشود. اگر ادعا کرد که بله بابای ما یک چیزایی تو این زمین پنهان کرده بود، هر وقت کاری میکرد چیزی مثلا گیرش میامد، اینا رو تبدیل به طلا میکرد و اونجا پنهان میکرد، اینا رو گذاشت بره دودمان خودش و نسل خودش، اگر ادعا آمد بله، و الا نه. خب پس بنابراین مرحوم فقیه همدانی رضوان الله علیه که متفتن به این اشکال بوده اند، لذا این چنین جواب میدن که شما نیاید ایراد بگیرید، بگید از یک طرف کنز است، از یک طرف تعریف لازمه. تعریف به خاطر این است که ید در اینجا موجب ملکیت هست، اما نه به تنهایی، به زمینه ادعا هم باید بشود. اگر ادعا آمد و در این حال و ادعای خودش را با ذلیت بودن به اصطلاح چی میکند، کفایت میکند اینجا. پس تنها بدون اینکه ادعایی در میان بیاد بگید که آقا من ذلیتم است و مال منه، فایده ندارد. باید ادعای مالکیتم بیاد. این ادعا کی میشود از او صادر بشود؟ موقعی که بهش تعریف کنند، بهش بگن آقا همچی چیزی پیدا شده. اگر او بعد از قبول این مسئله ادعا کرد که مالک هست، مال اوست. و الا که اگر گفت نه ما مالک آدم متدینی است و میگه نه من خبر ندارم، تا جایی که خبر دارم نه پدرم، ادعا نیامد، اینجا للواجد و تخمیس میکنه. پس سر این که در اینجا با اینکه کنز هست بحث تعریف آمده، این است از نظر فرمایش مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه. نه نه، این که خریده دیگه. بله ید قبلیه، بله ید قبلیه. مضافاً بر این که چرا تعریف میخواد، ادعا لازمه. علاوه بر این که این آقا الان این خانه را فروخته به دیگری، ظاهر فعلش این است که این خانه را که فروخته به دیگری خبری از این گنج ندارد، چون اگه خبر میداشت که میرفت اول اونجا رو حفر میکرد و اونا رو بر میداشت بعد نقل میداد. پس این معلوم میشد که خانه رو همینجوری فروخته، این است که بی اطلاع هست. بعد مرحوم فقیه همدانی رضوان الله یک نکته ای رو بیان میکنه، یعنی به درد میخوره. میفهمن آقا قاعده ید یه قاعده اغلاییه هست و به اساس قد به سبیت بر بناء اغلا هست و از تأسیسات شرعیه نیست، بلکه از امضائیات شرعی است. بناء اغلایی است بر اینکه ذلیت مالکه. این بناء اغلا را شارع نیست امضا فرموده است. امضا شارع هم به ما انه رئیس الاغلا هست، نه به عنوان تشریع جدید. امضا می‌فرماید به عنوان که چون شارع رئیس الاغلا است، قهرن اون هم این بنای اغلا را قبول دارد. اغلا باید ببینیم در مورد این قبیل از امور تا چه اندازه برای ید اعتبار قائلند. واضح است که اغلا اون یدی را که در سابق بر این زمین بوده، بر این دار بوده که الان بالفعل وجود ندارد، به نسبه به این امور خفیه ید اونها را اعتبار نمی کنند. و لذا در سابق ما عرض کردیم چیز اعتبار نمی کنند. پس بنابراین ید او حتی ید او یک ید استقلالیه ای نیست که شما به مجرد این که بگین ید بر این دار داشته است، پس ید بر گنج موجوده در این دار هم داشته است. تا ادعا به میان نیاد نمی شود شما حکم به این بکنید که پس بنابراین این گنج نیست. بله اگر ادعا نبود اون موقع به عنوان کنز می تواند تملک کند. پس ید فعلیه با ید سابقه این تفاوت را دارد که ید فعلیه به چیزی به اصطلاح پیدا کرده است که الان برخورد کرده به او، ولی ید سابقه معلوم نیست وضعیتش. تا ادعا نیاد اون ید اثبات مالکیت اون آقا را نمی کند. ادعا هم باید باشد همزمان با ید تا نتیجه بگیریم که بگیم پس ملک اون آقای ذلیت سابق بوده است. خب این بیان مرحوم فقیه همدانی رضوان الله علیه بیان خوبی است و جمع بین تعریف از یک طرف و کنز بودن از طرف آخر را برای ما حل می کند، با این بیان حل میشه. ولی یک نکته ای که هست اینه که ما اگر بتوانیم احراز بشود برای ما که ید سابق صرف این نبوده که اون آقا دار رو خریده است و این گنجم از قبل از او در اونجا بوده، مثلا این دار بنایش 100 ساله، ولی قبل از این 100 سال وقتی ما به اون گنج برخورد میکنیم میبینیم این مال این 100 سال نیست، بلکه مال قبل از 100 ساله. این رو میدانیم. اگه فهمیدیم که او یدش طوری نبوده که این در این 100 سال دفنش کرده باشن، این مال قبل است، قبل از این حرفات. چرا؟ از کجا فهمیدیم؟ میبینیم در یک جایی این پیدا شده که اصلا در اونجا در این 100 سال مثلا نه پایه دیوار بوده، نه به هر حال خصوصیت خاصی داشته که به خاطر او حفری انجام گرفته. اصلا حفری در این مدت مدید نسبت به این قسمتی که گنج در این زمین پیدا شده است، در اینجا اصلا حفری واقع نشده، حفاری نبوده به عنوان پایه خانه یا چاهی یا فلانی، اینا هیچ اصلا. خب اینجا ما نمیتونیم بگیم که ادعای او به عنوان ذلیت کافی باشد. دقت دارین؟ صرف ادعا اینجا نمیتواند. اگر ما نتوانستیم این را احراز بکنیم که دفن کرده باشند، ما میتونیم بگیم این دفن مال قبل از اون زمان احداث بنا بوده است. پس بنابراین در این چنین موردی رجوعی به مالک قبلی چه فایده دارد؟ از نظر ما این مالک، چه مالک فعلی چه مالک قبلی، به نسبه به این شیء به عنوان این طلا هیچ تفاوتی با هم ندارند. ید سابق و لاحق هم در اینجا معنا ندارد باشد. دقت کردیم؟ پس بنابراین در اینجا رجوع بو برای چی رجوع کند؟ اون اگر بخواد ادعا بکند، یک ادعای جدیدی است نسبت به یک چیزی که اصلا نقشی نه خود او داشته نه قبل از او داشتند. پس اینجا ید او به تنهایی فیزن یعود الاشکال. شما به طور مطلق میگین رجوع کند به مالک قبلی، و حال اینکه رجوع به مالک قبلی در صورتی است که ما احتمال اینکه اونها دفن کرده باشند را بدیم. ولی اگر طوری باشد که این احتمال را نمیدیم، فرض در اینجا که چنین احتمالی داده نشود که مالک قبلی دفن کرده است، اینجا هم باز میتونیم بگیم که پس بنابراین باز رجوع کند به مالک قبلی. رجوع به مالک قبلی دیگه بیفایده هست، بلکه هیچ کدوم از اینها در واقعیت نداشتن الا همین خریدار فعلی. خریدار فعلی به هر حال ذلیت هست، به این طلا برخورد کرده است، تعریفم بناً علی هذا نباید بشود. و حال اینکه هم مرحوم سید، هم صاحب جواهر، هم مرحوم آجارزه همدانی میفرمان تعریف بکند و اشکال بر تعریف را از این راه خواستن جواب بدن. این راه اشکال را در بعضی از صور رفع میکند، ولی در اون جایی که ما به مالک که دفنی که از ناحیه مالکین قبلی واقع شده باشد یقین داشته باشیم چنین چیزی صورت نگرفته، اینجا دیگه وجهی ندارد که ما بگیم تعریف کند، و حال اینکه شما علل اطلاق قائل به وجوب تعریف شدید. پس تعریف رو باید تقیید کنید به اون صورتی که به اصطلاح این مالک قبلی احتمال دفن کردن اونها رو بدیم. مالکین قبلی یکی از اونها مثلا دفن کرده باشند، ولی جایی که چنین احتمالی داده نشود، بنابراین تعریف اگر کنز است تعریف نمیخواد. اگر تعریف میخواد دیگه کنز نیست که بگین علیه تخمیس، دیگه تخمیسی ندارد. اگر علیه تخمیس که کنز است تعریف نمیخواد در این فرض. اگر تعریف میخواد باید حکم لغته را داشته باشد و دیگه به عنوان این که فاو لواجدیهی و علیه تخمیس که عبارت مرحوم سید است، همین مضمون در فرمایش مرحوم صاحب جواهر و دیگران که از اتباع این ها هستن آمده است، بیوجه است. چه باید کرد؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.